کاری به این وسایل ندارن تو تحریم، ولی عملا ما میبینیم که اینجا وارد کننده با مشکل مواجه میشه، تامین کننده با مشکل مواجه میشه، حالا چه بحث تبادلات مالی باشه، تامین ارز باشه، مسائل مختلف. سابقه وقفه تامین اصلا داشتید شما قبلا؟
برای واکسنی که مختص کودکان هست، واکسن روتین کودکان، نه خیلی کم، مثلا این سالهای اخیر مخصوصا خود شرم آورندم میتونن تصدیق کنن این قضیه رو، در واقع تأخیر در تأمین واکسن نبوده حقیقت. حالا بگر از این در واقع یکی دو ماه اخیر برای بحثی تمساقانان خب خیلی کمتر بوده، سالهای اخیر مشکل خاصی نداشتیم داره.
بله. خب حالا همکاران سازمان غذا و دارو نیستن، نمیدونم شما در جریان هستین که اصلا مشکل چی بوده از مبدا، یعنی که بعد از خود سازمان غذا و دارو جویا بشین.
من با سوال بفهم شما در واقع ارتباطتون با همکاران وزارت بهداشت قسمت حوزه بهداشت هست و واکسن رو از دوستان تعبیر می‌گیریم و در زنجیره سر شهرستان.
بله. خب اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشم آقای دکتر، حالا که در خدمت شما هستیم ببینیم که سایر موارد هم یه جویا بشیم، ببینیم وضعیت تب دنگی چجوریه، پشه آیدس، شما بالاخره مدیر گروه پیشگیری مبارزه با بیماری واگیر هستید، بعد نیست یه گریزی هم بزنیم از این فرصت استفاده کنیم ببینیم که شرایط چگونه است. یه وقفه کوتاه خواهیم داشت. من خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که گفتگوی بنده رو می‌شنون با آقای دکتر همایون امیری، مدیر گروه پیشگیری مبارزه با بیماری واگیر مرکز بهداشت استان خوزستان. به دلیل خبرهای منتشر شده در مورد وقفه‌ای که در تامین واکسیناسیون پنتاواران افتاده جویا شدیم از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خب خوشبختانه آقای دکتر زهرایی گفتن که محموله‌ای تامین شده و تو در حال توزیع هست بین دانشگاه علوم پزشکی. حتما خبرش رو به افرادی که بالاخره بچه رو بردن و واکسن نبوده خبر خواهد رسید و میتونن واکسن بچه رو ادامه بدن برنامه‌اش رو. اما بیشتر خواهیم گفت. شماره تلفن ما در اختیار شماست، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و همینطور میتونید بر ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. یک گریزی هم بزنیم ببینیم حالا که با خوزستان صد داریم صحبت میکنیم شرط تب دنگی چجوری هست. و خب حالا البته هفته آینده یه برنامه در این باره خواهیم داشت، آمادگی هایی که باید برای پاییز پیدا بکنیم. اما ببینیم آقای دکتر امیری برای ما چه خواهد گفت. آقای دکتر امیری اوضاع چطوره؟
خدمت شما عرض شد. خب در جان هستیم در جان، بعد از اون اتفاقی که در امارات افتاد و مواردی که در کشور شناسایی شد، یکی از اون مواردی که در واقع در کشور شناسایی شد مربوط به استان خوزستان فردی بود که سابقه مسافرت به امارات رو داشت، در اونجا مبتلا شد و در فرودگاه شیراز در واقع شناسایی شد توسط همکار خوبم در واقع مرکز بهداشت و با ما گزارشی شد، الحمدلله بستری شد، به حال عمومی ترخیص شد.
بله. اصلا سید پشه شما تو منطقه خودتون داشتین؟
بله. می‌خونید در رابطه با سید پشه هم مطابق دستورالعمل‌های وزارتخونه ما در شهرستان پرخطر و زیدن هم در تمام شهرستان‌ها کار اوبیترف‌گذاری و تله‌گذاری داریم انجام. تا این لحظه در واقع پشه آیدس مهاجم رو ما در استان خوزستان سیب نکردیم، ولی خب کماکان کارهای مراقبتی و در واقع هرچی که هشتر شناسی رو داریم انجام.
بله. شما استانتون جز مناطق که حالا باید مراقبت بیشتری داشته باشه تلقی بله. میشه؟
بله بله، جز استانهای پرخطر هستیم، هم خاطر بحث در واقع اربعین و هم بحث در واقع همجوانی با استانهایی که درگیر هستن
و بعدم استان پهناور خوزستان.
بله.
بالاخره مراقبت و شرایط متفاوت خواهد بود. خب این فردی هم که مبتلا شده بود حالا عمومیش به چه ترتیب بود؟ مشکل
در واقع مورد سرپایی بود، ولی خب
مورد سرپایی بود.
خب کالکونت ما تشخیص دادن، بستری شدن، تحت مراقبت بودن، خوشبختانه با حالون خوبن در واقع.
بله. به هر حال پیش بینی حاکی از این هست که برای پاییز بعد آماده بود، به خصوص راهپیمایی اربعین هم در پیش هست، بالاخره مراقبت بیشتری میخواد و فعالیت بهداشت محیط باید بیشتر بشه، امکانات بیشتری در اختیار دانشگاه ها قرار بگیره. بالاخره این هماهنگی داره انجام میشه، درسته؟
کاملا درست. در واقع شیوه نامه در سوی سازمان فدافند بیرانه برای تمام سازمان ها و ادارات در واقع ارسال شده. کنترل و پیشگیری از استقرار و در نهایت بعد از مبارزه با ایدز کاری هستش بین بخشی یعنی سازمان ها و ادارات شهر بزازی. سازمان فدافند بیرانه بر اونها مشخص کرده که انشاءالله دوستان این شهر بزازی در واقع شهر بزازی مد نظر قرار خواهد داد و انجام خواهد داد که اگر استقراری هم صورت بگیره با همکاری بین بخشی برجت بشین پشه آدس رو در واقع کنترل کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امیری بزرگوار، مدیر گروه پیشگیری مبارزه با بیماری واگیر مرکز بهداشت استان خوزستان. امیدوارم که هرچه زودتر واکسن و سهمیه رو دریافت بفرمایید و به حال مردم با اطمینان بتونن مراجعه بکنن، واکسن بچه‌شون کامل بکنن. مراحل بعدی رو هم به همین ترتیب میدونم روزهای گرمی رو دارین سپری میکنین. ما که در تهران شرایط گرمای بی‌نظیر رو داریم تجربه میکنیم و واقعا داریم مقایسه میکنیم ببینیم که شما در خوزستان چه میکنید. به حال براتون آرزو سلامت دارم.
خیلی متشکرم. منم آرزو سلامت برای شما و همه شنوندگان
عزیز. سپاس از شما. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار. روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه 102 ثانیه با غزه باشید.
102 ثانیه با غزه. یادبود بمباران هسته‌ای هیروشیما در سایه جنگ غزه. فعالان حامی فلسطین و برقراری صلح در نزدیکی محل بزرگداشت هیروشیما تجمع کردند تا از مقامات اسرائیلی اعتراض و یادآوری کنند که جنگ با غزه منجر به کشته شدن نزدیک به 40,000 فلسطینی بیگناه شده است.
عملیاً انا صحفیه.
من در غزه خبرنگار میدانی هستم.
امروز روز خبرنگار است و به همین مناسبت گزارش‌های تکان دهنده ای از خبرنگار کشی اسرائیل در غزه منتشر شده است. طبق این گزارش‌ها تعداد خبرنگارانی که طی حدود 10 ماه جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه شهید شده اند از مجموع خبرنگارانی که در جنگ ویتنام و جنگ جهانی دوم کشته شده اند بیشتر است. چیزی بالغ بر 170 خبرنگار طی این مدت در غزه به شهادت رسیدند.
هر بار که به این ویرانه ها نگاه میکنم و لحظه شهادت زنان و کودکان بیگناه رو میبینم قلبم به درد میاد.
مجازی بازها اسماعیل الغول خبرنگار الجزیره را با همین گزارش های به لحظه مجازیش از غزه میشناختند.
ستاد برگزاری 19 جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت به بهترین اثر نمایشی با موضوع نسل کشی مردم مظلوم غزه، جبهه مقاومت فلسطین و شهید القدس اسماعیل هنیه جایزه ویژه‌ای را اهدا خواهد کرد. و جدیدترین دیوارنگاری میدان فلسطین همزمان با انتقام خون رئیس دفتر سیاسی حماس با پیام کمی بخندید که بسیار گریه خواهید کرد به زبان عبری و فارسی رونمایی شد. غزه تنها نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنم. تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حالا شده که با مامانم یا با برادرم سر این کلمه مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه سه ملیه اصلا نمیشه.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار میکند
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه آی‌آر. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالمه و این میسر و میسور نمیشه مگه حداقل به غذایی که میخوریم توجه کنیم و غذای سالمی رو مصرف کنیم. بشنویم برنامه از مزرعه تا سفره رو که بی ارتباط با این موضوع نیست.
از مزرعه تا سفره.
باید خانون بره لطفا اوشید مانی
نهید بگرید.
سلام علیکم مجبوریم. خیلی
خوش
آمدید.
خب چی
برای از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما همراهان صمیمی برنامه از مزرعه تا سفره، امروز هم به اتفاق همکارانم از گروه بهداشت و تندرستی همراه شما خواهیم بود با یک موضوع مهم. کارشناس امروز ما آقای دکتر سید حسن ملکشی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. مطابق معمول یک بخشی رو بشنویم تا موضوع برای مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو سلامت مشخص بشه.
آب و هوای استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جنوب سیستان و بلوچستان برای کاشت فلفل دلمه‌ای مناسب هستند. بهترین نوع کشت برای فلفل دلمه‌ای کشت گلخانه‌ایه. با وجود فناوری گلخانه‌ای تمام شهرهای ایران دارای زیرساخت و آب و هوای مناسب برای کاشت فلفل دلمه‌ای هستند.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما کشاورزان محترم و همراهان گرامی ما. مهشید عابدپور هستم، کارشناس ارشد کشاورزی. امروز به یک گلخونه در واقع فلفل دلمه‌ای اومدیم، در منطقه غرب فلاورجان میشیم که اینجا حالا میخوام یک سری نکاتی رو راجع به تغذیه فلفل دلمه‌ای تقریبا مشابه در واقع سیفیجات مثل از خانواده خیار و گوجه میشه. کشت گلخونه ای رو بیشتر در واقع توی مناطقی به خصوص اصفهان به دلیل مشکلات خشکسالی و کم آبی که هست به سمت کشت گلخونه ای در واقع رواج داده میشه و علت اون به خاطر اینه که در واقع مشکلات کم آبی رو داریم، درصد عملکرد بیشتر هست و مصرف آبش تقریبا نسبت به فضای آب کمتره، باعث میشه که شرایط در واقع کنترل شده هستن، شما در واقع همه چیز رو دارین کنترل میکنین، عملکرد خیلی بالایی رو دارین و نهایتا یک سری محصولات کاملا سالم و ارگانیک رو در واقع تحویل در واقع بازار میدین و عرضه به بازار میکنین. این از مزایای در واقع کشت گلخانه‌ای میتونه حساب بشه.
محصولات گلخانه‌ای مثل فلفل دلمه‌ای که رشد آهسته‌ای دارن، میوه بیشتری نسبت به دیگر محصولات مثل گوجه، خیار و بادمجان تولید میکنن. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره محصول فلفل دلمه صحبت میکنیم. امیدواریم در سبد غذایی شما این محصول جایگاه خوبی داشته باشه. خب بعد از شنیدن این بخش موضوع مشخص شد. ما این هفته میخواییم درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها اختصاصا درباره فلفل دلمه ای صحبت بکنیم.
عرض کنم خدمتتون آفات فلفل در گلخانه ها مشابه آفات گوجه فرنگی هست تقریبا و یه سری از آفات هستن که به این محصولم خسارت میزن. تریپس فلفل از آفات عمده فلفل هست که در گلخانه ها معمولاً به گیاهان فلفل خسارت میزنه و خیلی از گلخانه داران مبادرت به مبارزه با اون میکنه. روش های مختلف مبارزه با فلفل هم متعدد هست که مثلا برای کنترل تریپس از روش های مکانیکی، شیمیایی یا بیولوژیک استفاده میشه. در سالهای اخیر دانش فنی تولید عوامل کنترل بیولوژیک به دست اومده. سنهای شکارگر ماکرولوفوس دانش فنیش به دست اومد که در 3 گلخونه گوجه فرنگی به 3 شرکت واگذار شد و اونا مبادرت به تولید این سن شکارگر ماکرولوفوس کردن و برای کنترل آفات گوجه فرنگی استفاده کردن. ولی در خصوص آفات فلفل و تریپس ما یه دشمن طبیعی دیگه‌ای داریم به نام سنهای شکارگر اوریوس. سنهای شکارگر اوریوس از دشمنان طبیعی مهم تریپس‌های فلفل هستن که میتونن آفات فلفل رو کنترل کنن.
بله آقای دکتر، خیلی بحث گسترده‌ای هست. ما به دانش فنی گلخانه ها اشراف پیدا کردیم، فهمیدیم که یک سری کنترل بیولوژیک در گلخانه ها انجام میشه راجع به محصولات مختلف، گوجه فرنگی، انواع فلفل، فلفل دلمه‌ای، توت فرنگی. و این نکته که با استفاده از این دانش و کشت گلخانه‌ای محصولات هم میتونیم به عملکرد بهتر برسیم، هم میتونیم به صرفه‌جویی انرژی برسیم، هم میتونیم کمتر به محیط زیست آسیب بزنیم و از حشرات مفیدی که از آفات تغذیه میکنن به اصطلاح خود شما و محققان کشورمون شکارگرها استفاده کنیم. این مباحث بسیار مباحث خوب و گسترده‌ای هست و ما انشاءالله بتونیم اینها رو اول برای مردممون و بعد هم برای کشاورزانمون جا بندازیم که بیشتر از گلخانه و کنترل بیولوژیک در گلخانه ها استفاده کنند.
بله، مشابه دشمن طبیعی دیگه گوجه فرنگی، دانش فنی یا فناوری تولید سنهای اوریوس رو در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی به دست اومد و برای کنترل تریپس های فلفل این دانش فنیش در بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک به دست اومد. تحقیقات متعددی انجام شد و شیوه تولید انبوه این سنهای اوریوس به دست اومد و به 2 شرکت واگذار شد. شرکت هایی که به اونها این دانش فنی واگذار شد مبادرت به تولید این عامل شکارگر کردند و برای کنترل تریپس های فلفل انجام دادند. خدمت شنوندگان عزیز باید عرض کنم که مبارزه بیولوژیک در ابتدا یک مقداری هزینه بره، ولی به جهات مختلف خیلی بهتر از مبارزه شیمیایی هست. چرا؟ چون در کنترل بیولوژیک ما محصول سالم و بدون باقی مانده سموم تولید میکنیم، محیط زیستمون آلوده نمی کنیم. گلخونهی که در اون کنترل بیولوژیک انجام شده محصولات سالم و عرض کنم خدمتتون عاری از باقی مانده سموم شیمیایی سر سفره مردم میره. فلفل هایی که در گلخونه های کنترل بیولوژیک تولید می شود عاری از باقی مانده سمومن. بنابراین اگه مزیت سلامت که برای ما خیلی مهم هست و اهمیت داره ما در کنار ارزش اقتصادیش بذاریم، بسیار شیوه سالم و شیوه مفیدی هست برای انسان‌ها که از این محصولات استفاده می‌کنن، از این شیوه کنترل بیولوژیک کشاورزان استفاده می‌کنن. بنابراین اگه تمام جوانب رو در نظر بگیریم، شیوه کنترل بیولوژیک شیوه سالم‌تر و حتی به صرفه‌تری هست نسبت به سایر شیوه‌های کنترل آفات از جمله کنترل شیمیایی.
درسته. خب آقای دکتر یه بخشی رو بشنویم به اتفاق، باز هم برمیگردیم و با شما درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها و اختصاصا فلفل دلمه ای صحبت میکنیم.
سفره‌گرد.
کاشت فلفل در گلخانه یکی از پرسودترین شاخه‌های کشاورزی است. پرورش فلفل گلخانه ای نور اهمیت زیادی داره. این سبزی رشد آهسته ای داره ولی در عوض میوه بیشتری تولید میکنه.
انجام کشت ذرت در کنار بوتهای فلفل به منظور عدم صافتاف سوختگی و استفاده از حداقل فضا برای اینکه ما دو کشت متناوب داشته باشیم بسیار حرکت خوب و پسندیده ای هست که محیط کشت رو کنترل شده داشته باشیم، آفتاب سوختگی نداریم و دو محصول همزمان برداشت میشه که لحاظ اقتصادی بسیار تسهیل کننده و کمک کننده به کشاورز هستش. این بوته‌های ذرت اجازه آفتاب سوختگی رو نمیدن، رطوبت بستر حفظ میشه و عملاً ما اینجا آسیب از ناحیه آفات مکنده مثل کنه نداریم، چون کنه در خشکی میاد و با تعیین آبیاری به صورت متناوب یک در میون ذرت و فلفل رطوبت خیلی مطلوبی حدود 40% در بستر داریم.
برای کاشت این گیاه ارزشمند باید دانه ها رو به مدت 6 تا 8 هفته در سینی نشابه کارن و بعد اونها رو به گلدان منتقل کنن تا بعد از جوانزنی وارد خاک بشن.
نحوه برداشت فلفل از روی بوته باید توازن باشه که فلفل کاملا جدا بشه از ساقه. نه نیازی هست به قیچی، چاقو و به راحتی برداشت میشه.
روز در خدمت های مهندس شاملش هستیم، گلخونه کاشت سبزی و سیفی. سالونی که الان هستیم سالن کاشت فلفل هست. خدمت عرض کنم ما مراحل آماده سازی خاک داشتیم، شخم داشتیم، مبارزه با علف های هرز داشتیم، ضد عفونی داشتیم و آماده سازی پشته های کاشت که جهت حفظ رطوبت و مبارزه با علف های هرز از پلاستیک مشکی استفاده کردیم. این سازه آماده است و توریای پنجره را هم نصب کردیم برای کنترل ورود حشرات به گلخونه. و نکته‌ای که اینجا لازم میدونم عرض کنم اینه که مراحل آماده سازی خاک یکی از مهمترین بخش‌های کاشت گلخونه است و در حد بستری خوب میتونه محصول خوبی را هم در ادامه فصل به ما تحویل بده. با تشکر از توجه شما.